سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. امریکا با متحدین اروپایی خود مذاکرات روی تحویل دهی جت‌های F-16 به اوکراین را آغاز می کند. در همین حال روسیه از دفع یک عملیات نظامی اردوی اوکراین در منطقه دونتسک خبر داده است. یک قاضی محکمه در استرالیا امروز با نشر جزئیات کامل حکم قبلی خود، بن رابرتس سمیت، یکی از مشهورترین نظامیان استرالیایی را مسئول و همدست در قتل 3 افغان در افغانستان شناخت. و یک نهاد ناظر حقوق بشری موسوم به رواداری با نشر گزارش گفته است که طالبان با لغو قوانین حکومت پیشین نظام عدلی و قضایی افغانستان را فاقد معیارها و ساختارهای حقوقی ساخته است.
بینندگان محترم سلام، به برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز دوشنبه 5 ماه جون سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در این برنامه که با گونه مستقیم از طریق فیسبوک و یوتیوب دری صدای امریکا نیز به نشر میرسد، بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرها از سراسر جهان، همکارم سعید عزیز الرحمن را از قصر سفید با خود داریم که در رابطه با ملاقات این هفته رئیس جمهور بایدن با صدر اعظم بریتانیا و دنمارک معلومات می‌دهند. همچنان محترم نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا را با خود داریم که در رابطه با تصمیم طالبان مبنی بر انتقال مهاجرین پاکستانی از ولایات مرزی با پاکستان با مناطق دیگر افغانستان صحبت میکنند. لطفاً با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا قرار است که در جریان این هفته با صدر اعظمان دنمارک و بریتانیا دیدارهای جداگانه داشته باشند. این دیدارها که در قصر سفید صورت می‌گیرد، هدف عمده آن بحث پیرامون جنگ اوکراین می‌باشد. همزمان با این دیدارها روسیه امروز خبر داد که یک حمله بزرگ نظامیان اوکراینی را در شرق اوکراین خونسا کرده است. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید در برنامه با ماست. عزیز جان سلام. از دیدارها در واشنگتن آغاز میکنیم. چه موارد مرتبط به اوکراین در دیدارها بین جو بایدن و صدر اعظم های دنمارک و بریتانیا شامل است؟
تشکر. دو موضوع عمده در این دیدارها مرتبط با اوکراین شامل است. اول مسئله آموزش دهی یا مو ترینینگ نظامیان اوکراینی است و دوم که بسیار مهم برای اوکراین و حتی حیاتی برای اوکراین خوانده میشه، مسئله تحویل دهی تیاره های نو F-16 است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده حدود 2 هفته قبل به خاطر تحویل دهی این تیاره ها با اوکراین موافقه کرد، اگرچه این تیاره ها بیشتر از سوی کشورهای با اوکراین داده میشه که کشورهای اروپایی هستن و این تیاره ها را در اختیار خود دارن و یکی از این کشورها کشور دنمارک است که از دهه 70 به این طرف، یعنی در حدود اضافه تر از 40 سال گذشته، ده‌ها تیاره F-16 را از ایالات متحده خریداری کرده و رهبری دنمارک اخیراً به خاطر تحویل دهی چند بال از این تیاره با اوکراین موافقه کرده است. بریتانیا اگرچه تیاره F-16 نداره، بعد تحویل دهی تیاره های ساخت خود بریتانیا هم موافقه نکرده، لیکن حکومت بریتانیا ایره گفته است که در قسمت آموزش دهی پیلوت های اوکراینی در قسمت تیاره های ساخت غرب همکاری خواهد کرد.
تشکر. روسیه امروز ادعا کرد که یک حمله بزرگ نظامی های اوکراینی را دفع کرده. جزئیات چیست؟ آیا اوکراین تهاجم ضد حمله علیه روسیه را که از دیر زمان انتظار از وجود دارد آغاز کرده یا خیر؟
خب وزارت دفاع روسیه امروز یک ویدیو را نشر کرد و با نشر از این ویدیو سخنگوی وزارت دفاع گفت که روز گذشته نظامیان اوکراینی در 5 استقامت منطقه دونتسک یک تهاجم را آغاز کردند، ولی به گفته وزارت دفاع روسیه این تهاجم را نیروهای روسی دفع کردن و در نتیجه از این دفع عمله. البته به گفته وزارت دفاع 250 تن از سربازان اوکراینی کشته شده. اوکراین در این مورد تا حال چیز نگفته و نه هم این را گفته که آیا امو تهاجم متوقعه را آغاز کرده است یا خیر، لیکن امروز وزارت دفاع اوکراین یک ویدیو را نشر کرده. 35 ثانیه طول از ویدیو است و در این ویدیو سربازان اوکراینی نشان داده میشه که با انگشت خود اشاره خاموشی را میکنند و در پایان از این ویدیو به زبان اوکراینی نوشته میشه که آغاز اعلان نخواهد شد. بناهن طور دانسته میشه با باور برخی از تحلیلگران که امی تهاجم چیزی را که روسیه میگه ممکن که آغاز امو حمله است که در برابر حمله یا تهاجم روسیه اوکراین در نظر داشت تا آغاز کنه و جهان غرب انتظار از این را داشت.
تشکر انبار محترم عزیز جان، تشکر از گزارش. بازم خبر از روسیه. روسیه امروز دوشنبه گفت که برگزاری تمرینات بحری در بحیره بالتیک را یک روز پس از آغاز تمرینات سالانه کشورهای عضو ناتو در بالتیک آغاز کرده است. نیروی بحری ایالات متحده گفت که از جانب ناتو 6000 پرسنل، 50 کشتی و بیش از 45 طیاره شرکت می کنند. فنلند برای اولین بار با عنوان عضو ناتو در این تمرینات شرکت می کند. در همین حال اردوی روسیه اعلام کرد که تا 40 کشتی و قایق، 25 تیاره، حدود 3500 پرسنل در تمریناتشان که قرار است تا 15 جون ادامه داشته باشد شرکت خواهند کرد. مسکو همچنان روز دوشنبه مانورهای را در بحیره ژاپن و شرق دور دریای اوخوتسک آغاز کرد که در آن بیش از 60 کشتی جنگی شرکت خواهد کرد. عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که تولید نفت خام خود را با عنوان بخش از توافق کشورهای اوپک پلس برای محدود ساختن عرضه در سال 2024 در حال به طور چشمگیر کاهش می‌دهد که تولید کنندگان نفت به تقویت قیمت در حال نزول نفت تلاش می‌کنند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان آل سعود وزیر انرژی عربستان سعودی از کاهش میلیون بشکه‌ای تا ماه جون امسال خبر داد. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که تولید این کشور از حدود 10 میلیون بشکه در روز در ماه می و 9 میلیون بشکه در روز در ماه جولای کاهش می‌یابد که بزرگترین کاهش در سال‌های اخیر است. ایالات متحده و هند روی نقشه راه برای همکاری صنعت نظامی میان دو کشور در حال به توافق رسیدند که دهلی جدید تلاش دارد اتکا بر تسلیحات روسی را کاهش دهد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به دهلی جدید روز دوشنبه گفت یک نقشه راه مشخص جدید را برای همکاری صنعت نظامی ایجاد کرده که اولویت عمده آن سرعت پروژه های تولید و انکشاف مشترک بین دو کشور خواهد بود. روسیه و هند متحدین دیرینه هستند و مسکو بزرگترین اکمال کننده تسلیحاتی دهلی جدید بوده است، اما هند اکنون با وجود آنکه تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین را تقبیح نکرده در تلاش گزینه‌های دیگر برآمده است و می‌خواهد منابع واردات خیش را گسترده ساخته و تولیدات داخلی خود را سرعت ببخشد. ایالات متحده و چین آخر هفته را با انتقاد کردن از همدیگر سپری کردند. رهبران ارشد نظامی این دو کشور در نشست سران نظامی چند کشور در سنگاپور در سخنرانی‌های جداگانه یکدیگر را به خاطر شدت تنش‌ها در تنگه تایوان متهم نمودند. این رویاروی لفظی پس از مانورهای نظامی آموزشی دو طرف در منطقه صورت گرفته است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را ژیلا نوری به توجه شما می‌رساند.
ماه گذشته نخست یک طیاره جنگی چین بر فضای آب‌های دریای جنوبی در مسیر پرواز یک طیاره کشفی آمریکا مانور نظامی انجام داد که ایالات متحده آن را یک حرکت خصمانه بی‌جا دانست. بعد از چند روز در تنگه تایوان که جزیره تایوان را از بخش‌های دیگر قاره آسیا جدا می‌کند، یک کشتی جنگی چین مانور نظامی خود را در حالی که در نزدیکی با کشتی جنگی آمریکا بود انجام داد. وزیر دفاع ایالات متحده آن را یک حرکت غیر مسئول نمی‌داند و قوای بحری آمریکا آن را اقدام غیر مسئول می‌خواند. این رویدادها صحنه را برای یک جنگ لفظی میان ایالات متحده و چین در نشست سران نظامی کشورهای موسوم و دیالوگ شانگریلا در سنگاپور آماده کرده بود. این نشست سالانه بین رهبران نظامی کشورها برای ایجاد سهولت برای همکاری و جلوگیری از بحران‌ها برگزار می‌شود. در عوض رهبران نظامی کشورها در این رویداد در مورد وضعیت دریای جنوب چین با هم به تبادله لفظی پرداختند.
جمهوری خلق چین به نظارت خطرناک بر طیاره‌های نظامی آمریکا و متحدین ما که به طور قانونی بر فضای بین المللی پرواز میکنند ادامه میدهد. ما از متحدین و شرکای خود حمایت میکنیم. آنها در برابر تعرض و فشار از خود دفاع میکنند. باید واضح بسازم که ما طرفدار جنگ و رویارویی نیستیم.
لی وزیر دفاع چین تقاضاهای آستین را برای ملاقات در نشست رد کرد.
برای جلوگیری واقعی از حوادث بهترین راه برای کشورهای این است که به خصوص کشتی‌های نظامی و جت‌های جنگی خود را نباید در نزدیک ساحات بحری و فضایی کشورهای دیگر مستقر بسازند. به این معنی که با کار ما کاری نداشته باشید و از مردم خود خوب مراقبت کنید.
گرچه مفهوم سخنان وزیر دفاع چین این است که ایالات متحده باید از منطقه بیرون شود، اما چین اول امسال بالون جاسوسی را بر فراز ساحات نظامی آمریکا و کانادا برای جمع‌آوری معلومات فرستاده بود. قانونگذاران میگویند چین بیش از حد خود تجاوز کرده است.
وقتی آنها به خود این اجازه را میدهند، به نظرم حکومت باید اقدام کند و روشن بسازد که چین خود را به حیث دشمن معرفی کرده و ما هم با آن همینطور رفتار میکنیم.
از سالها بدین سو بیجنگ در برابر حمایت آمریکا از تایوان مخالفت نموده است و به طور علنی در برابر سفر قانونگذاران آمریکایی به تایوان واکنش شدید نشان داد و از پذیرایی رهبران این کشور توسط کیفن مکارتی که اخیرا از کالیفرنیا دیدن نمود انتقاد کرد. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که هزاران مهاجر پاکستانی که در ولایت‌های هممرز با پاکستان زندگی میکنند به مناطق دیگر افغانستان منتقل خواهند شد. پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفته بود که حکومت طالبان پیشنهادی را به وی ارائه کرده است که بر اساس آن اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان از مناطق نزدیک خط دیورند بیرون کشیده میشوند و به مناطق دورتر در داخل افغانستان منتقل خواهند شد. برای بحث بیشتر در این مورد محترم محمد نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا در امریکا را با خود داریم. آقای خوش آمدین به برنامه. در شما لطفا گزارش شنیدین ذبیح الله مجاهد در صحبت با صدای آمریکا نگفته که مهاجران پاکستانی یا به گفته وزیر داخل پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان از مناطق مرزی به کدام بخش‌های دیگه افغانستان انتقال داده خواهد شدن. شما خبرها و تحولات مربوط به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان هم از نزدیک دنبال میکنین. به نظر شما این مهاجران پاکستانی به کجا برده میشوند؟
به نام خداوند جان و خرد، سلام به شما خانم خلیل و همچنان به همگی هموطنان ما. ببینین موضوع انتقال یک گروهی از هموطنان ما از جنوب به شمال پیشینه بسیار زیاد درازی داشت، اما این بار علناً اولین باری است که یک حکومت که در قدرت هست اعلان میکنه که پشتونای پاکستانی که مربوطی البته حرکت طالبان پاکستان هست از مناطق جنوب افغانستان به احتمال بسیار زیاد به شمال افغانستان نقل داده شوند و این خودش البته یک کاری خصمانه است. ببینین در تمام طول 20 سال یا 20 چند سال که طالبا در پاکستان در نزدیکای خط دیورند وجود داشتن، طالبای افغانی که فعلا در قدرت هستند، اینا را هیچ کس دور از این مرزا نبرد، همه ایشان حتی نزدیکتر آوردن و تمویل کردن، تسلیح کردن و فرستادن. امروز طالبای افغانستان یک بهانه نوی را یافتن که به نام این بهانه دارن یک تعداد زیادی پاکستانی ها را، ممکن همه ایشان حتی پشتون هم نبوده باشند، ممکن پاکستانی‌های از دیگر مناطق بوده باشند که جزی تحریک طالبان پاکستان هستند، اونا رو ممکن است به هزاران نه به صدا هزار احتمال دارم به شمال افغانستان نقل داده شوند و این واقعا یک عملی غیر وطن دوستی است و یک عملی است که به طرفداری از پاکستان و پاکستانی ها عمل میشن، نه به منافع افغانستان است.
آقای شهرانی، آیا با انتقال مهاجران پاکستانی و یا هم به گفته اسلام آباد اعضای تحریک طالب پاکستان به سایر بخش‌های افغانستان، طالبان پاکستانی از جنگشان علیه حکومت پاکستان فکر میکنین که دست خواهد کشیدن؟
به احتمال زیاد نه، فقط میگم که این یک بهانه برای انتقال افرادی از یک قوم به طرف شمال افغانستان است و این یک پروسه است که پروسه پشتونیزه ساختنی ترکستان زمین است و از سال 1884 به این طرف بایسی یک پروژه مشترکی، البته در اون زمان انگلیسا و حکومتی کابل که دست نشانده از اونها بود، حکومتی کرایی بود، شروع شده و در طول تاریخ 140 سال تقریبا افغانستان این دوام یافته و طالبان ممکن است اولین گروهی در تاریخ افغانستان بودند که از لحاظ سیاسی بزرگترین ثمره اینمی انتقالات مردم از جنوب به شمال بردند. بعضی که اینا بودند که در شمال اینمی مردمایی که در اونجا جابجا شده بودند، چی در قندوز، چی در خان‌آباد و تخار و مناطقی فاریاب و اینجا، همینا بودن که حمایت از طالبا کردن و اونا طالب شدن در حقیقت و بر ضد دیگرها در همسایگی خودشان کار کردن و این باعث تشنجهای در منطقه شده و احتمال داره این تشنجا بیشتر شده برابر از اینکه در گذشته هم مردم شکایت کردن که یک تعداد کسایی هستن که با هیچ زبانی افغانستان و فرهنگ افغانستان آشنایی ندارن، یعنی هم پیشینه داره، این چیز تازه نیست.
بله، شما از تشنجا گفتین، آنچه انتقاد برخی افغان‌ها را برانگیخته احتمال جابجایی مهاجرین پاکستانی در مناطق شمال، همانطور که شما اشاره کردین که ممکن انتقال بتند به او مناطق، به نظرتان این اقدام طالبان چقدر میتونه روی دموگرافی و تناسب جمعیتی منطقه تاثیر کنه؟
به حد زیاد. ببینین، امی پروژه خوشتپه که اینا با بسیار سرعتی فوق‌العاده زیاد، ما نمی‌فهمیم که پول و تمویلی از یم از کجا میشه، به احتمال زیاد پاکستانیا و بیرونیا بوده باشن که جریان داره و میگن تا حدی موفق هم شدن یک قسمتی کانال بسازن و زمینای بایری که در اونجا خیلی هم زیاد هستک تحت آبیاری آورده شده، به احتمال زیاد اینمی زمینای آبیاری شده تازه همه گیش بینیم پاکستانی ها داده شود و ترس و حراس ما قبلا هم همی بود و حال هم همی هست که اینا میخوان اما ساخت و بافت جامعه شمال افغانستان به کلی تغییر بدن و این بدون عکس العمل از طرف شمال یا مو هم نخواهد ماند، برای از اینکه دو مشکل اینجا خلق میشه، یکی مشکل آب است که البته یک قسمت آبی که مربوط افغانستان بوده و در تاریخ ما از او استفاده سالم برای مناطق نکردیم، او آب البته به آسیای میانه و خصوصا بر ازبکستان ترکمنستان نخواهد رسید، از او لحاظ احتمال داره اونا مشکل داشته باشن و دوم چیزی که آوردن یک تعداد فوق‌العاده زیادی مسلح و خیلی هم به اصطلاح از جمله دهشت افغانا در سرحدات از اینا گذاشته میشه و این هم میتونه یک بحرانی رو برای از اونا خلق بکنه.
محترم محمد نظیف شهرانی، جهان سپاس از وقتتان، سلامت باشین، روزتان بخیر.
تشکر از شما خانم خلیل.
یک قاضی محکمه فدرال استرالیا گفته است که یک سرباز پیشین نیروهای خاص این کشور که دارنده چندین نشان افتخار نظامی مهم است، از سوی محکمه فدرال استرالیا به خاطر همدستی در قتل 3 مرد افغان در هنگام اجرای وظیفه در افغانستان امروز مقصر شناخته شد. قاضی محکمه در مورد یافته هایش علیه ادعای این سرباز پیشین نیروی خاص در قضیه اقامه دوای بی‌حیثیتی در صحبت با خبرگزاری رویترز معلومات مفصل ارائه کرده است. محمد احمدی خلاصه اظهارات این قاضی را در این گزارش ترتیب کرده است.
رابرت اسمیت 44 ساله در استرالیا به خاطر نشان دادن قهرمانی در جنگ‌های استرالیا و به خاطر 6 سفر وظیفه‌ایش به افغانستان در سال‌های 2006 تا 2012 و خدمت در اردو به حیث یک قهرمان ملی دیده می‌شد. اما این تا زمانی بود که یک گزارش نشر شده در سال 2020 شواهد موثقی را فاش ساخت که برخی سربازان نیروهای هوایی خاص استرالیایی به کشتن ده‌ها زندانی غیر مسلح طی جنگ در افغانستان مرتکب شدند که در آن قضایا فقط یک سرباز متهم شد. انتونی بسانکو، قاضی فدرال استرالیا، قضیه دعوای بدنامسازی را که رابرت اسمیت علیه سه روزنامه استرالیایی اقامه کرده بود رد کرد. طبق قضاوت محکمه، این سرباز که دارنده چندین نشانه افتخار نظامی مهم است، به گفته قضات فرد صادق و قابل اعتماد در بسیاری از موارد ادعایش نبوده است. قاضی محکمه همچنین گفت که این سرباز با سربازان دیگر استرالیایی با زورگویی رفتار می‌کرده است.
فرد مدعی انگیزه های برای دروغ گفتن دارد. او انگیزه مالی برای پشتیبانی از ادعایش در صدمه رساندن به روند رسیدگی دوسیه قضاییش دارد. انگیزه عاده حیثیت و شهرتی دارد که مدعی شده توسط مقالات نشر شده مطبوعات آسیب دیده و مهمتر از همه با انگیزه مقابله با یافته ها علیه او است که ممکن بر اقدامات بیشتر علیه او بیانجامد. من پی بردم که فرد مدعی شاهد صادق و قابل اعتماد در بسیاری از موارد نبوده است.
این سرباز ادعا کرده بود که این نشریات او را به کشتن غیرقانونی در افغانستان متهم کرده بودند. بسانکو، قاضی محکمه فدرال، گفت که این رسانه ها حقیقت درستی را در گزارششان ثابت کردند. محاکم ملکی استرالیایی به نسبت محاکم جنایی مستلزم ارائه سطح پایین تر شواهد برای تصدیق اتهامات است. رابرتس اسمیت به هیچ یک از این تخطی ها مقصر شناخته نشده و از زمان صدور حکم محکمه اظهار نظری نکرده است. وکیل مدافع او به طور فوری برای اظهار نظر حاضر نبوده است. این سرباز پیشین استرالیایی از وظیفه‌اش به حیث رئیس اجرایی یک شبکه تلویزیونی کنارگیری کرد. بسانکو، قاضی فدرال استرالیا، دلایل نشر قضاوتش را تا روز دوشنبه به حالت تعلیق درآورد تا حکومت استرالیا اطمینان حاصل کند که این امر برخلاف اسرار امنیت ملی آن کشور نباشد. قاضی بسانکو گفته است که او پی برد که فرد مدعی یعنی رابرت اسمیت در قتل AKIA 56 در سال 2009 و در قتل علی جان در منطقه دروان به تاریخ 11 سپتامبر سال 2012 و قتل یک مرد در منطقه چنار توی اروزگان به تاریخ 12 اکتبر سال 2012 هم دست و مسئول بوده است. نشریات استرالیایی رابرت اسمیت را متهم کردند که او به یک سرباز پایین رتبه برای کشتن یک مرد مسنتر افغان که در این قضیه به نام AKIA 56 نام گرفته شده با شلیک اسلحه دستور داده است. دانیلا گالشان، رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا، به صدای آمریکا اخیراً گفت که این حکم محکمه امر مهم در تأمین عدالت است.
به نظرم این اقدام برای سایر کشورها نیز این پیام را می‌فرستد که حسابی قرار دادن سربازان به خاطر رفتارشان در میدان جنگ یک امر مهم است. این با قوای مسلح استرالیا یک پیام قوی را ارسال می‌کند که استرالیا رفتار سربازان را جدی می‌گیرد. به نظرم این یک اقدام بسیار مهم در راستای تأمین عدالت است.
این قضایا توجه را بر اجراءات مخفی زمان جنگ توسط سربازان نیروهای هوایی خاص استرالیا معطوف داشته است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
محمد امین سرپولی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در سرپل، روز یکشنبه گفت که سرپل البته یه روز یکشنبه گفت که حدود 80 دختر در دو حادثه جداگانه در مکاتب ابتدایی آنها در شمال افغانستان مسموم و در شفاخانه بستری شدند. گمان می رود که این اولین بار چنین حادثه از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 و آغاز سرکوب حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان باشد. دختران از کسب تحصیل فراتر از صنف ششم از جمله دانشگاه ها منع شدند و زنان از بیشتر مشاغل و مکان‌های عمومی محروم هستند. با گفته آقای سرپولی، شخصی که مسمومیت را ترتیب داده کینه شخصی داشته است، اما توضیح بیشتری نداد. این حادثات در روزهای شنبه و یکشنبه در ولایت سرپل صورت گرفت. یک نهاد ناظر حقوق بشری افغانستان موسوم به رواداری در گزارش جدیدش سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان را بررسی کرده و گفته است که با لغو قوانین حکومت پیشین اکنون این نظام قضایی فاقد معیارها و ساختارهای حقوقی است. طالبان تا تهیه این گزارش کدام واکنش نشان نداشتند، ولی در گزارش گفتند که سیستم قضایی این گروه بر اساس قوانین دینی استوار می باشد. شرح بیشتر این گزارش را همکارم فرخنده پیمانی تقدیم می کند.
سازمان رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می کند، در این گزارش که روز یکشنبه 4 جون منتشر شد، ساختار محاکم طالبان و اقدامات را که منجر به فروپاشی سیستم عدلی قضایی افغانستان شده است، موارد نقص حصول محاکمه عادلانه مانند رفتار تبعیض‌آمیز با زنان و اهل تشیع، زندان‌های مخفی و غیرقانونی و سایر شکنجه‌ها را ارزیابی کرده است. گزارش اعلام کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021، سیستم عدلی و قضایی افغانستان از بین رفته است. طالبان قوانین رژیم قبلی را لغو و کارمندان مسلکی حکومت پیشین را از محاکم سارانوالی و وزارت عدلیه به صورت گروهی برکنار کرده و افراد مورد نظرشان را که اکثرا فارغان مدارس دینی هستند به کار گماشتند.
با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجرات قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیزم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد. مسئله‌ای که موجب بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده، نقض اصول محاکمه عادلانه و به تبع آن نقض حقوق بشر شده است.
این نهاد عدم مسلکی بودن قضات را عامل اصلی عدم معیاری بودن سیستم قضایی طالبان می‌داند. به همین دلیل معمول‌ترین وسیله اثبات جرم، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم می‌باشد.
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به صورت گسترده نقض می‌شود و به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت با چالش‌ها و مشکلات جدی روبرو هستند.
این گزارش فعالیت نهادهای عدلی و قضایی طالبان را از نیمه آگوست 2021 تا جون 2023 پوشش داده است و برای تهیه این گزارش در 5 ماه اول سال روان میلادی با 141 وکیل مدافع سارانوال، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و برخی قاضیان سابق در 26 ولایت افغانستان صحبت کرده است. نهاد رواداری میگوید که طالبان تمامی محاکم اختصاصی به شمول محکمه اختصاصی مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان را لغو کردند که در حقیقت قربانی شدن زنان را نشان می‌دهد.
بعد از فروپاشی حکومت افغانستان و ورود حاکمیت طالبان در افغانستان، متاسفانه ما شاهد فروپاشی تمامی ساختار حکومتی در افغانستان بودیم و بدبختانه بخش قضایی و عدلی و حقوقی افغانستان نیز در این ساختار محو شد و به جای افراد کارکشته و مسلکی ملاها گماشته شدند و امروز هم یک تعدادی که از قاضی ها و سارنوالا در افغانستان بودند، اونا بنابر جبر زمان وطن ترک کردند و تبعید شدند و یک تعدادی هم که که من در ساختار بودن اونا سیستماتیک حذف شدن و به جایشان ملاها و اشخاص غیر مسلکی گماشته شد.
مورد دیگری که گزارش با آن اشاره کرده، عدم دسترسی به زندان ها می باشد. در این گزارش آمده است که هیچ کس و هیچ نهاد حقوق بشری به طور منظم به زندان های طالبان دسترسی ندارند و دقیقا نمی دانند که در حال حاضر چه بر سر زندانیان می آید. حکومت طالبان تاکنون به گزارش رواداری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این محکمه عالی حکومت طالبان گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در رابطه با جزای قصاص و سنگسار از سوی محاکم طالبان را به شدت رد کرده بود و در گذشته به طور مکرر گفتند که سیستم قضایی این گروه بر اساس قوانین الهی استوار بوده و مجازات نیز بر اساس همین قوانین اعمال می‌گردد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه دارم اینجا به پایان میرسه. تشکر از وقتتان. شب روزتان بخیر. خدا نگهدارتان.